شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اولین روز کنفرانس ژنو دو در سوئیس برگزار شد. مخالفان در اوکراین به رئیس جمهوری 24 ساعت مهلت دادند تا مطالبات آنها را بپذیرند. و یک شهروند ایرانی آمریکایی رسماً به جاسوسی نظامی متهم شد. اولین روز نشست ژنو دو که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونتروی سوئیس آغاز کرد، با مواضع آشتی‌ناپذیر طرفین به پایان رسید. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پایان روز اول از طرفین درگیر در سوریه خواست با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت‌ها کار کنند. هیئت‌های نمایندگی حدود 40 کشور و هیئتی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، و احمد جربا، نماینده ائتلاف ملی سوریه، یک کنارگیری بشار اسد و تشکیل دولت انتقالی را تنها راه حل پایان خشونت ها دانستند. در مقابل ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، مخالفان را تروریست خواند و دخالت های بیگانه در سوریه را محکوم کرد. هیئت نمایندگی سوریه کنارگیری آقای اسد را نیز رد کرد. گزارش هاکی است که انتظار می رود نمایندگان دولت و مخالفان برای اولین بار روز جمعه به طور مستقیم گفتگو کنند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز روز چهارشنبه بار دیگر از پس گرفتن دعوتش از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس ژنو دو درباره سوریه دفاع کرد. بان کی مون در پایان روز اول نشست در کنفرانس خبری گفت ایران از پذیرفتن هدف اصلی این اجلاس که تشکیل دولت انتقالی در سوریه است خودداری کرده و سخنان مقام‌های ایران پس از ارسال دعوت او به هیچ وجه با این هدف منطبق نبود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم در این باره گفت ایران بیانیه نهایی کنفرانس ژنو یک را نپذیرفته. این در حالی است که حتی روسیه از آن بیانیه حمایت کرده است. آقای کری افزود با این حال ایران هنوز میتواند به گشودن درهایی طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده کمک کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز گفت بسیاری خواهان مشارکت ایران هستند و باید راهی برای آن پیدا کرد. رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین پس از مذاکرات عصر چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری، به او 24 ساعت مهلت دادند تا خواستهای آنها را بپذیرد. ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان خطاب به تجمع کنندگان در میدان مرکزی شهر گفت اگر رئیس جمهوری درخواست آنها را برای اعلام انتخابات زودتر از موعد تا عصر پنجشنبه نپذیرد، خواستار شدت یافتن اجتماعات و تظاهرات خواهند شد. او همچنین از معترضان خواست از درگیری با پلیس خودداری کنند. رهبران سه حزب مخالف دولت در پی کشته شدن دو نفر در اعتراض‌های روز چهارشنبه در کییف، پایتخت، به دیدار رئیس جمهوری رفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور اوکراین کشته شدن دو نفر را به ضرب گلوله در روز چهارشنبه تایید کرده است، اما میگوید ماموران امنیتی از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. از سوی دیگر مخالفان میگویند تعداد کشته شدگان 5 نفر است. و سرانجام این که دادستانی ایالت کنتیکت آمریکا مظفر خزائی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را رسما به تلاش برای فرستادن اسرار مربوط به ساخت جنگنده‌های F-35 به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای خزائی به دو مورد نقل و انتقال اموال مسروقه و حقه‌بازی متهم شده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه هفتگی اقتصادی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در آن از جدیدترین آمار بیکاری در ایران برایتان خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست نگاهی کوتاه و اجمالی داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات و روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
آزاد شدن درآمدهای نفتی ایران در پی اجرای توافقنامه ژنو موضوع تحلیلی است که سعید لیلاز در قالب یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده به آن پرداخته است. به نوشته آقای لیلاز، با آزاد شدن بخشی از درآمدهای بلوکه شده ایران و همچنین اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی به طور متوسط، ماهانه حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار منابع ارزی جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرده است که دولت نباید ارزهای آزاد شده را صرف مواد غذایی وارداتی کند. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با انتقاد از دولت که سبد کالایی ارائه شده به کارکنان دولت را با مواد غذایی وارداتی عرضه کرد نوشته است بهتر است که سبد کالایی از منابع و تولیدات داخلی خریداری میشد و لا اینکه برنج را کیلویی 7000 تومان میخریدیم و ناچار میشدیم به جای قرار دادن 10 کیلو در سبد کالایی به 5 کیلو بسنده کنیم. سعید لیلاز توصیه کرده است که دولت منابع ارزی جدید و درآمدهای آزاد شده نفتی را برای تامین فوری‌ترین نیازهای سرمایه‌گذاری کشور صرف کند. به اعتقاد این کارشناس اقتصاد ایران، واردات مواد اولیه تولید که به نوشته او علاوه بر تامین بخش مهمی از نیازهای کشور و ایجاد گردش کالایی و کاهش تورم، اثر اشتغالزایی و ثروت آفرینی نیز دارد، باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد. آقای لیلاز فراموش کردن ظرفیت‌های تولید داخلی را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌داند و واردات را تنها برای کالاهای واسطه‌ای، کالاهای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مجاز می‌داند. علی حق دبیر گروه اقتصادی خبر آنلاین در یادداشتی که برای این وبسایت نوشته از میانداری کاسبان تحریم در شرایط رفع تحریم‌ها نوشته است. کاسبان تحریم عنوانی است که در ایران به کسانی که از رهگذر تحریم‌ها نفع اقتصادی داشتند اطلاق می‌شود. آقای حق افت شاخص بورس در روزهای اخیر در آستانه اجرای توافقنامه ژنو را سناریوی ماهرانه کاسبان تحریم نامیده که به گفته او با راه انداختن شایعه تغییر مدیران بازار سرمایه از این وضعیت سود بردند. به نوشته این تحلیلگر اقتصادی سناریوی تازه کاسبان تحریم این است که حالا با تغییر رویکرد به کاسبی در فرصت‌های رفع تحریم بپردازند و از این رو به باور آقای حق سیاست ایجاد جو بدبینی به روندهای امیدبخش را در دستور کار قرار دادند. دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری خبر آنلاین در ادامه یادداشت خود زیان دیدگان تغییر شاخصهای بورس را همان افرادی معرفی کرده است که در دوره تحریم از سوداگری به نوشته او کاسبان تحریم زیان کردند. به نوشته علی حق این زیان دیدگان باز هم اسیر بازی‌های تازه شدند با این توجیه که غیر حرفه‌ای هستند و باید ببازند تا بازی را یاد بگیرند. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که اگر مقامات ارشد دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کنند، باید شرایط شفاف بازار را نیز تضمین کنند. او تاکید کرده که بالا بردن هزینه شایع محوری در بازار سرمایه کشور که به نوشته آقای حق مأمن سرمایه‌های ملی و مردمی است، باید مورد توجه دولت باشد. علی حق هشدار داده است که ادامه روند موجود بازار سرمایه کشور را به اصلی ترین چالش اقتصادی و سیاسی دولت بدل خواهد کرد. به نوشته این روزنامه‌نگار اقتصادی، ارشدترین مقام ناظر بر بازار سرمایه یعنی شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی از همین امروز باید به فکر تدبیری برای افزایش هزینه چنین اخلال‌های پرهزینه‌ای در بازار سرمایه کشور و کاهش اثرگذاری آنها باشد.
یک عدد، یک تحلیل.
حتی پیش از تعیین رئیس دولت 11 در همان زمان رقابت‌های انتخاباتی در خرداد سال 92، کارشناسان اقتصادی از کار دشوار دولت آینده برای زورآزمایی در چند جبهه همزمان اقتصادی سخن می‌گفتند. کنترل تورم، کاهش بیکاری و بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران مهمترین این چالش‌ها بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران، همان زمان نیز بر تلاش خود و دولت آینده برای رسیدن به این اهداف تأکید کرده بود.
اما در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه. اگر ما بتونیم رونق اقتصادی رو درست کنیم، بحث بیکاری هم حل میشه. امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. من از مردم میپرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟
علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم که این روزها مقیم بلژیک است، دلایل رشد بیکاری در سالهای گذشته را اینگونه برمی‌شمارد.
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو 2-3 سال هست فرا گرفته و میزان سرمایه‌گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
آقای روحانی پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایران بر این نکته پای فشرد که کاهش نرخ بیکاری از اولویت های اوست.
مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمه. دغدغه نمیخوام بگم همه خانواده ها ولی اکثریت خانواده های ایرانی عزیز هست و حتی اونهایی که فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستن اونها هم همین مشکل رو دارن. حل اساسی مسئله اشتغال با رونق اقتصادی است، یعنی اون زمانی که رونق اقتصادی درست شه و محیط کسب و کار بهبود پیدا کنه مسئله اشتغال هم حل خواهد شد. البته وقتی ما میگیم اشتغال حل میشه یعنی قدم به قدم انشاءالله نرخ بیکاری رو به تنزل خواهد بود و به یک رقم قابل قبول خواهیم رسید که تک رقمی شدن لااقل آرزوی همه ماست که انشاءالله بهش برسیم.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده است، نرخ بیکاری در سال 91 به 12.1% رسید که با توجه به جمعیت فعال ایران در آن سال، شمار بیکاران در سال 91 کمی کمتر از 3 میلیون نفر بوده است. البته این روایت رسمی مرکز آمار ایران از بیکاری در سال 91 است. روایت سازمان بین المللی کار ILO از نرخ بیکاری ایران در سال 2013 میلادی رقمی بیش از 13% را نشان می‌دهد. حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات خرداد 92 در یکی از نخستین حضورهای خود در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران شمار بیکاران ایرانی را تا 3.5 میلیون نفر تخمین زد.
امروز حداقل 3.3 میلیون بیکار ما داریم. یه آمار میگه 3.560 خورده‌ای بیکار. حالا 3.5 میلیون.
همزمان مرکز آمار ایران گزارش‌های دیگری از نرخ بیکاری در دو فصل بهار و تابستان امسال نیز منتشر کرده است. این دو گزارش آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از پایان سال گذشته تا تابستان امسال، یعنی در نیمه نخست امسال، با کاهشی 1.7% به رقم 10.4% رسیده است. در این گزارش همچنین تصریح شده که شمار بیکاران در تابستان امسال رقمی بیش از 2.5 میلیون نفر بوده است. در همین گزارش مرکز آمار ایران بیشترین نرخ بیکاری متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است، یعنی جوانان ایرانی که در گزارش مرکز آمار ایران تصریح شده با بیکاری حدوداً 24% روبرو بودند. نگرانی که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده است.
مسئله اشتغال ظرف سالهای آینده ابعادش برای ما هی جدیتر و مهمتر میشه. علتش هم اون موقع من توضیح دادم که این اشتغال ناچیزی که ایجاد شده انباشتی از افرادی که به جای اینکه وارد بازار کار بشن عمدتا جذب آموزش عالی شدن. این یک جمعیت الان نزدیک 4.5 میلیون نفری رو توی سیستم آموزش عالی ما نگه داشته که به تدریج اینا وارد بازار کار خواهند شد.
نرخ بیکاری بر اساس روایت مرکز آمار ایران در نیمه نخست امسال کاهش یافته است، اما رسیدن نرخ بیکاری به رقمی قابل قبول مستلزم رونق بخشی به کلیت اقتصاد ایران است. از اینکه تا پایان این نمایگر با من آرش حسنی‌ها همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی من رو یاری داد که از او هم تشکر می‌کنم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.